بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف کافی جلد اول، کتاب فضل العلم و باب البدع و الرأی و المقاییس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. باب البدع و الرأی و المقاییس. این قسمت درباره کسانیه که با نظر خودشون سخن میگن، یا اینکه بدعت در دین میذارن، یا روی قیاس میخوان چه تفقه کنن که اینا در مکتب اهل بیت علیه السلام باطله. خب یک چیزی که مقدمتا یک اشاره کوتاه بکنیم که بارها هم عرض کردیم، مسئله رأیه که خیلی از این خدمت شما عرض شد که گاهی بچه ها میان چیه اشکال میکنن که آقا چرا مثلا میگید این رأی آقای مثلا بروجردی اینه، رأی آقای شاردی اونه، رأی آقای حکیم اینه، چرا میگید رأی و به رأیشون سخن میگن در دین، در حالی که در دین نباید رأی گفت؟ این جوابش واضحه. رأی دو رقمه. یه وقت میگیم ببین در دنیا چندین مکتبه، یکی رأی کمونیست ها، نظر یونانی ها، نظر سنی ها، نظر وهابی ها، رأی مثلا فرض کنید که سرخ پوست ها، بودایی ها. خب این یعنی هر کسی برای خودش یک ولیجه ای، یک رهبری، یک امامی، یک قطبی، یک مرشدی، پیر انتخاب کرده و اونم نظرات برای خودش داده. رأی سقیفه ای ها، رأی ابو حنیفه، یعنی کسانی که از نظر خودشون سخن گفتن و به اهل بیت کاری نداشتن. دوم، نه، من و شما با هم دیگه بحث میکنیم، میگیم ببین من و تو تابع قرآن و روایتیم، دو ساعت روی حدیث بحث میکنی، بعد میگم نظر من این است که این روایت این را میگوید، شما میگی نظر من نظر تو نیست، با تو فرق دارم، من از این روایت چیز دیگه میفهمم. درباره یه آیه بحث میکنین، شما میگه از این آیه نظر من اینه، به نظر من این آیه این رو میگه. من نمیخوام از خودم نظر بدم، قرآن رو ببندم، روایت ها رو بذارم کنار، خودم بشینم مثل بودایی ها، مثل ابو حنیفه ها، مثل نمیدونم سروش ها، مثل فروشن فکر ها، مثل نمیدونم خدمت شما شاید یه چیز از خودم بگم. نه، این کار نمیخوام بکنم. وقتی که نشستیم با هم دیگه بحث کردیم، آقا من از این روایت اینو میفهمم، به نظر من آیه این رو میگه،
استفراغ کنه.
بله، یعنی بیان زحمت بکشن، کوشش کنن. اجتهادم در اینجا به معنای کوشش کردنه. من کوشش خودم رو کردم، با شما بحث کردم، گفتگو کردن، به این نتیجه رسیدم که این آیه این رو میگه. تفقه من اینه، اجتهاد و کوشش من در فهم این آیه یا این روایت یا جمع این ادله اینه. بعد میاد فرض کن که آقای حکیم میگه آقا ببین من نشستم مجموعه آیات و روایات رو بررسی کردم، به این نظر رسیدم، نظر من اینه، نه اینکه من کتاب رو بستم، قرآن رو بستم و روایت گذاشتم که دار یه نظر خودم میدم، اینکه پس تو کافری، تو شیعه نیستی اصلا. یک مجتهد، یک فقیه وقتی که میگوید نظر من این است، یعنی آقا در فهم و جمع بندی این آیات و روایات من به این نتیجه رسیدم در این مسئله فقهی یا در این مسئله اعتقادی.
اگه آقا همون مجتهد بیاد بگه بدونه که من نص دیده باشم، یا آیه قرآنی باشه یا اجماعی باشه، فتوا دادم، اینم
فتوا به چی داده؟ فتوا یا به احتیاط میده؟ فتوا یا به براءت میده یا به
حرمت مثلا؟
حرمت از باب ادله عام، دقت کردین؟
اصلا هیچ ادله
نه. ببین همچه مشتهدی ما نداریم،
فقط عقل مشته... مد نظرش گرفته.
نه، عقل به معنای ملازمات عقلی است، نه اینکه همینجوری یه معلمی داشتیم ما تو دبیرستان میگه آقا به نظر من الکل از آبم خیلی بهتره، میکروب کشه، مطهره. اگه کسی بگه ما الکل خدمت شما شاید نجسه، قبول ندارم. تو کی هستی؟ چی هستی؟ به کدوم دلیل؟ به کدوم سند؟ ما مجتهد اینجوری نداریم. بله، مگه منحرف باشه فلان حرفا. اگر یک کسی آمد و گفت که من آقا اصلا به آیات روایت کنم، خود عقل من میگوید که الکل پاک است چون میکروب کش است. برو کش که تو به حساب تو مبنا نداری که اصلا دقت کردی. ولی اگر کسی بیاد بگه نگاه کن من از این روایت ها عقلا میفهمم، اون روایت گفته نماز بخون، این روایت دیگه میگه قصب نکن، من عقلا جمع اینها را میفهمم که نماز خوندن در محل قصبی باطل است. یکی میگه نه عقل من اینو نمیگه، عقل من میگه نماز خوندن در مکان قصبی باطل نیست، تو کار حرام انجام دادی که قصب کردی. البته اینجا نص داریم، ما کار نداریم، ما اگر نص نداشتیم مثلا در این مواردی که نص نداریم، اینجا چون نص داریم که در مکان قصبی نماز چجوری از بحث جداست. ولی اگر در یک جای دیگه مثلا دقت کردید که نص هم نباشه با هم دیگه یک ادله اینجوری بعد میگه من عقلم از این روایت و اون آیه و این تعارض و این تضاهم اینو میفهمه، اینو بهش نمیگن عقلی صحبت کرده، که میگن نه عقلش باز از ملازمه بین این دوتا دلیل نتیجه گیری کرده. ولی اگر یه نفر بگه اصلا من به آیه و روایت کار ندارم، همجا عقلمو میزون قرار میدن، زن باید در مقابل مرد اینجوری باشد، مرد باید در مقابل زن اینجوری باشد، هم چه ما چه فرقی نداریم که، مگه این روشن فکرایی که میخوان دین رو فاتحه شه بخونن و به نصوص کاری ندارن، یا سوادشو ندارن، یا خود فروخته هستن، یا اینکه اصلا کج فهم هستن، کج سلیقه هستن. بنابراین اینی که مثلا یک بی سوادی بیاد بگوید که این علما میگوید رأی ما نظر ما، ولی ما نمیگیم رأی ما نظر ما، ما میگیم خدا اینجوری میگوید، میگیم خدا اینجوری میگوید به نظر تو اینجوری میگه یا نه اصلا تو خود امام معصومی، اگر تو خود امام معصومی که حرفی، اگر نیستی خب تو میگی وقتی میگه خدا اینجوری میگوید یعنی به نظر من اینجوری میگوید. خب وقتی شما میگی به نظر من خدا اینجوری میگوید، علای مجلسی میگه به نظر من اینجوری میگوید، ما نظر مجلسی رو بر تو مقدم میداریم. چرا؟ چون مجلسی فخریت فنه. تو چی؟ بله تو هم اگر به درجه رسیدی که مثل علامه حلی هستی، مثل نمیدونم یک خدمت شما شاید مرجع تقلید اهل تفقه و استدلال و سلیقه صحیح و روش صحیح هستی، خب تو هم یک مثل اون. ولی اگر نه یه بچه طلبه چهار تا مطلب عربی رو یا بلند نیستی یا نیستی، بعد میگه اون گفته رأی من، ولی من نمیگم رأی من، ولی خب من میگم آیه این رو میگوید، خب این میشه خر رو چه گفتیه خدمت از شاید که پالان رو بیار اسمشو نیار دیگه، تو همون کار رو میکنی فردی، ولی خب اسمشو خواهی نیاری. بله روایت اول عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام الناس، امیر المؤمنین با مردم خطبه خواندند و گفتند ایها الناس انما بعد وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. فرمودن مردم اینو بدونید در هر جایی ابتدا و شروع واقع شدن فتنه ها و گمراهی ها اهواء تتبع، یه نفری میاد به کتاب و سنت کار نداره، به حرف پیغمبر کار نداره، میگه مردم من عقیده ام اینه که بیاییم بنشینیم شورا کنیم یک نفر را انتخاب کنیم خلیفه باشد، کار نداره پیغمبر گفته من کنت مولا فهذا علی مولا. یه نفر میاد یه نظری میده، یه عده دنبالش میفتن، یه عده شمشیر به دستم چیه کمکش میکنن. یا اینی که میاد خدمت شما در احکام فقهی، آقا نظر من این است که در تعدد زوجات مردها نباید به زنها ظلم بکنن، یه زن بیشتر نباید بگیرن. میگم خب نظر تو این است، یعنی آیه ای روایتی حدیثی ضرورت فقهی شرعی اینا رو هم دیدی؟ روی اینا حرف میزنی یا نه روی احساسات و روی فکر و اندیشه خود حرف میزنی؟ خب این که تو میگی چه بسا خطا و اشتباه کرده باشی در اصل مطلب اصلا، نه اینکه در فهم آیه و روایت. بله این از اونجا شروع می شود و احکام تبتدع، یه نفر میاد یه حکمی رو چیه بدعت میذاره، از خودش میاد میگه مثل خلیفه دوم اومد گفت به نظر من آقا اینجوری تیکه تیکه نماز نخونید، نماز مستحبی رو بیاد به جماعت بخونید تراویح. و از اونجا شروع شد نماز تراویح و این همه بدعت و گمراهی و اینها، که یخالف فیها کتاب الله، که با کتاب خدا در اونجا مخالفت می شود. پس اگر کسی آمد و احکامی را از کتاب و سنت تفقه کرد و به دیگران گفت ولو مخالف نظر اون یکی دیگه باشه، ولی روی مبنا حرف میزنه اشکالی نداره که، ولی این که بیاد کسی بدون توجه به کتاب خدا، چون کتاب خدا چی گفته؟ اولا کتاب خدا احکامی دارد و معارفی دارد که با اونا نباید مخالفت کرد. ثانیا کتاب خدا گفته است که این کتاب باید با معصوم باشد، ما آتاکم الرسول فخذو، نمیدونم این آیاتی است چیه در قلوب کسانی که خدا بهش علم داده، لتبین لهم، به تو گفتین تو برای دیگران بگی، صلات مبهمه، صوم مبهمه، شرایط داره، بعد قرآن بگه من اتا عرتول فقط اتا الله عج پیغمبر میگه، گوش کن چون اینا رو کنار گذاشتی.
در بدیهی و ضروریات هم همینه،
ببینید خود بدیهیات و ضروریات با هم دیگه چیه؟ درش اختلاف واقع میشه،
اگه بشه اب نداره.
ببین فرق نمی کنه، اتفاق مردم بر یک مسئله حتی به عنوان ضروری بدیهی هم حجت نیست. دقت کردی یا نه؟ باید ببینی آیا مطابق کتاب و سنت هست یا نیست.
یعنی نه، فقیر رو دارم میگم، یعنی اون اومده تلاشش رو کرده، اجتهادش رو کرده، در ضروری و بدیهی یه چیزی گفته که مخالف بقیه دیگری، این آیا
مخالفتش اگر از باب این باشه که تفقه صحیحی کرده با مبنا بوده، مخالفت صریح با کتاب و سنت و ضروریات دینیه نکرده، او یه مطلب اجتهادی گفته، حالا خطا کرده، اشتباه کرده،
مثل همین صلات قصر و اتمام مثلا،
خب
اختلاف شده
بکنه. خب بله دیگه، میگم اینا مطلب اجتهادیه، اگر اون طرف روی مبنا و ملاک صحیح بیاد انجام بده معذوره دیگه، ولو اشتباه کرده باشه معذوره. بله، یتولا فیها رجالون رجالن، که میبینیم یک عده میان رجالون رجالن، یک عده از یک بزرگانی برای خودشان چیه؟ بتسازی میکنن، تولی او رو قبول میکنن. خب اون رجال اگر کسانی باشن که خدا اونها را حجت قرار داده و معصوم هستن، خب این که عقلن و شرعن چی اشکالی نداره، پس اصل ولایت و مراجعه به کسی و پذیرش از او که باطل نیست، ولی اینی که من مریض شدم به یک مثلا صافکار مراجعه کنم، به یک مثلا فرض کن رفتگر مراجعه کنم، این باطله. ولی اگه من به طبیبی که دقیقا طب رو بلد مراجعه کنم که اشکالی نداره که. پس این با چیه؟ داره همه اینها قرائن عقلیه، شرعیه، روایات دیگه همش چیه؟ هست که آقا صرفا نمیخواد بگه که به هیچ کس نباید هیچ کس مراجعه کنه، که خلاف عقله که. یا تولا فیها رجالون رجالن،
این صوفیا به قطب مراجعه میکنن، از این قسمه
چی میگه؟ همه شامل میشه. آقا قطبی که تو تعیین کردی، اون خدمت شما عرض شد، یه رکن رابعی که شیخیه تعیین میکنن، شیخیه میگن آقا اصلا معنا اصلا خلاف این ظلمه که خدای تبارک و تعالی چیه؟ امام معصوم را غایبش کنه، کسی را قرار ندهد که علوم اون امام را داشته باشد و بگوید و چیکار کند، و اون شخص واحدیه و چین و چنان. بعد اینکه میشه اشکال میکنی چه میپوشن مثلا، میگن نه منظور ما علما مراجع، دروغه، منظورش علما مراجع نیست، اینها دقیقا مثل صوفیه‌ای که قطب واحدی داشتن و او رو ناطق میدونستن و میگفتن بر اوست که علوم رو ظاهر کنه، بقیه علما هم هیچ، باید به اون مراجعه کنن، اینا هم در واقع این عقیده دارن، ولی اون مطالب اصلیشون نمیگن. اینو باید خودت بلد باشی بگی آقا تو چرا دروغ میگی، کلا سر من بذاری، این کتابتون اینو گفته، کتابتون صریحا این رو میگه، نه که خودت داری خدمت شما عرض بعد میخواد مطلب بپوشید کلا سر ما بذاری. و همینجور مثل این تفکیکی ها، مثلا تفکیکی ها میگن آقا کتاب و فهم و درک و درس و بحث و اینها مثلا ارزشی نداره، اونی که ارزش دارد لافکری است، باید شما لافکری کنی، باید تجرید کنی، انخلاع کنی و ارتباط پیدا کنی با خلاصه کسی که او مستقیما داره علوم اهل بیت به تو میده. لذا مثلا میرزا مهدی اصفهانی سر سوزنی خطا ندارد، یعنی سر سوزن خطا نداره، مجلسی هم خطا داره، علامه علی هم خطا داره، شیخ مفید هم خطا داره، ما دیگه 14 تا معصوم بیشتر نداریم. این که یک نفر بیاد کسی را بگذارد به جای معصوم ولو اسمشو نگره، البته ما که معصوم نمیدونیم، ولی خب خطا نداره، خودش چی شد دیگه، تناقض چرا میگیم؟ پس حالا به انحاء مختلف دقت کردید، حالا کسی بیاد برای مثلا فرض کنید به عنوان رکن رابع شیخیه، به عنوان نمیدونم قطب صوفیه به عنوان نمیدونم صاحب علم جمعی تفکیکی، به هر عنوانی، حتی کسی مجتهد خودش را، یا کسی خودش دوست داره، آقای حسن زاده امام رضا مستقیم بهش علم داده، دو تو به حق نداره اشکال بکنی، چرا معصوم سازی میکنی؟ توهمات و تخیلات و اباطیل رو چه به جای عدله عقلی و شرعی میذاری؟ همش همینه، همه این بدعت هایی که میبینی از شیخی و از صوفی و از سنی و از خدمت شما عرض شود که عارف و از فیلسوف و قطب سازی های کمی اتولافی ها، رجالون رجالن میان یک نفر را برای خودشون چیه بت میکنن بدون اینکه به او دلیل شرعی باشه بر عصمت او یا عقلی. فلو ان الباطل خلاص لم یخف علی ذی حجا. بعد طرف میگه خب آقا اگه قرار باشه که مردم اینجوری بیان از خودشون بدعت بگن حرف بگن، خب کسی دنبالشون نمیره. حضرت میگن خب بله به این سادگی هم نیست.
لم که اومده سر یخفه چجوری خوب؟
جانم؟
لم که اومده سر یخفه،
لم یخفه خفی یخفه خفا یخفی، اگه خفی یخفه یا دیگه
خفی یخفه بوده
یخفه بوده، لم اومده اون جزمش به حرف لام و فعلش بوده، حرف علش بوده. خب حضرت میگن البته این خیال تو راحت باشه، من که میگم اهل بدعت و اهل باطل و اهل فلان، فکر نکنی یه روی پیشونیش نشته آقا من اهل باطل هستم، نه، اونه که صوفیه برای خودش کلی آیه و روایت جمع میکنه تو رو گول میزنه، اونی که تفکیکی میشه، اونی که شیخی میشه، اونی که نمیدونم دنبال این عرفان و فلسفه میره، چند تا آیه و روایت هم برای خودش جور میکنه، چند تا حرف خوبم میدنه تو رو گول بزنه دیگه، از یه گوجه فرنگی فروش که دیگه عقبتر نیست. گوجه فرنگی فروش اگر همش فاسدها رو اونجا بذاره چیه؟ خب معلومه که تو نمیخری اون گوجه فرنگی فاسد رو، میزنه لای اون گوجه فرنگی های چی؟ سالم که به تو میندازه. فلو ان الباطل خلاصا لم یخف علی ذی حجا، اگر باطل خالصانه بدون حق و مخلوط شدن با حق به کسی داده میشد، که خب کسی چیه؟ هیچ دارای عقلی دیگه دنبال اینا نمیره، مگر دیوانه باشه که دنبال اینا بره. اونی که میاد حق حضرت علی رو غصب میکنه، بعدم میگه ما جهاد میکنیم از اسلام دفاع میکنیم، حتی مالکه نوایر رو میکشیم به خاطر اینکه مثلا زکات نمیده، چرت اضافه میکنه. اون میگه آقا تو خلیفه نیستی من به تو زکات بدم؟ پیغمبر به ما گفته به علی بیایید حقوقتون رو بدید، اون میگه نه تو فلان نمیدونم نمازش هم میخونه، تو مسجد هم میاد، یه کارای میکنه که مردم گول بخورن. ولو ان الحق خلاصا لم یکن اختلافون، از اون طرف هم اگر مردم حق و باطل رو مخلوط نمی کردن، می گذاشتن که اهل بیت علیهم السلام که سر تا پا بیانشون مرامشون اعمالشون حقه، خب بگن بازم دیگه گمراهی پیش نمی آمد. ولی بدبختی اینه که این دوتا رو با هم دیگه مخلوط می کنن. ولیکن یؤخذ من هذا زقس و من هذا زقس فیمزجان فیجیان معن. مشکل اینه، بدبختی اینه که گرفتاری از اینجاست که از این یک مقداری را میگیرن و از اون یکی دیگه هم یه مقداری را میگیرن، بعد این تا با هم دیگه ممزوج میشود، بعد اینها رو چه با هم دیگه مردم ارائه میدهند. فهنال کستح و در شیطان و علا اولیائه، اینجاست که شیطان چه قدرت پیدا میکنه، احاطه پیدا میکنه بر اولیای خودش. خب آقا چه کار کنیم این وسط؟ میفرماین چیه؟ و نجل الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فقط کسانی نجات پیدا میکنند که از طرف خداوند تبارک و تعالی حسنا برای اینها سبقت گرفته است. یعنی چی؟ یعنی تنها کسانی که اون امام معصومی را که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خدا در دنیا و آخرت به ولایت اهل بیت ما بده همه چیز داریم، ولایت نباشه هیچی نداریم، اون حسنا و اون حسنه و اون امر ولایت که فرمودن اگر حق خالص گفته بشه هیچ مشکلی پیش نمیاد، اون ریما بدد که طرف بگه من مطیع و منقاد 100% امام معصوم هستم، اینا فقط نجات پیدا میکنن. بقیه چیه؟ اینجور نیستن که صرفا باطل باشن. در عالم ما کسی نداره که همش باطلا رو بخواد ارائه بده، نه، حق و باطل مخلوط میکنن. روایت دوم قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. فرمودند که وقتی که بدعت ها ظاهر بشود در امت من، پس واجب است بر عالم که علم خود را ظاهر کند و کسی که انجام ندهد لعنت خدا بر او خواهد بود. خب این با این قیود و شروطی که داره اون عالم واقعی امام معصوم رو نمیگه، نه، این درباره کسانی که چی متوجه هستن که آقا پیغمبر فرمود من کنت مولا فهاد و علی مولا، ولی در مقابل چی شد؟ یه عده آمدن همه همین هایی که میدونستن که آقا این حق امیرالمومنین، سکوت کردن. برای چی سکوت کردن؟ گفتن خب اگه ما بخوایم بدیم به علی فردا امام حسن امام حسین به خودمون بچه خودمون که نمیرسه، حالا یه روزی هم در این رأی ها شرکت میکنیم، کم کم حضرت صادق فهمیدن به خاطر این مردم سکوت کردن که یه روزی به خودشون هم برسه.
این روایت جون ادله تقیه و اینا هم میتونه تخصیص
بده. بله، فقط چیه؟ جایی که خوب اهم و مهمه، یه جایی میبینی که یک امری هست که خب انسان بخواد الان علمش رو ظاهر کنه خلاف تقیه است. گاهی وقتا نه، اون امر رو باید ظاهر کنه چون داره معالم دین از بین میره. میگه خب حالا من کشتم بشم در این راه، من ضرری هم ببینم، من زندانم بکنن، ارزش اون حفظ دین در اینجا بالاتره. این مواردی است که چیه؟ تک تک باید شخص مکلف خودش بشناسه و بفهمه و عمل کنه. و در روایت سومی من اتا ذا بدعت فعظمه فانما یسعى فی هدم الاسلام، فرمودن کسی که بیاد پیش کسی که بدعت در دین گذاشته بعد اونو تعظیم کنه، بزرگش کنه، این سعی در هدم اسلام کرده. آقا شما وقتی میفهمی که ابوبکر آمده از در دین حق کس دیگر رو گرفته، چرا دورش میگیری؟ گفت بنی امیه یک ما رو نکشتن، شما ما رو کشید. بنی امیه چند نفرن؟ نگه حالا بنی امیه ما رو نکشتن، این در واقع شما بودید که دور بر بنی امیه رو گرفتید که اونها تونستن ما رو بکشن. بله،
این هم نبوی روایتش
اصلا مال ابن ابی جمهوره دیگه، رو خیلی هم خدمت شما کتابش تازه معرفو هم هست. ولی خب اینا روایاتی که قبلا هم عرض کردیم، روایاتی که از مسلمات، از قرائن و از ضروریات و از مطالب مسلم واضحه که خب این مطلب همینه دیگه. کسی که بیاد اهل بدعت را، اهل تحریف در دین را تعظیم کنه و بزرگ بشماره و دکان اونها رو گرم بکنه، خب این داره اسلام را از بین میبره دیگه. اسلام به چرا به این بدبختی ها مسلمان ها گرفتار شدن؟ به خاطر اینکه عده آمدن در دین بدعت گذاشته، یه عده چیه؟ اینا رو هی بزرگشون کردن، هی دورشون رو گرفتن.
این محمد ابن جمهور هم و ابن ابی جمهور
ارسایی. بعد خدمت شما عرض شد که و به هاد الاسناد، باز روایت دیگه از همون مرفوعن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اول الله لصاحب البدعت بالتوبه. قیل یا رسول الله و کیف ذلك؟ قال انه قد اشرب قلبه یا قلبه یا قلبه حبها یا قلبه حبها یا قلبه حبها، که ظاهرا باید قلبه حبها باشه. بله، خدا ابا دارد از اینکه صاحب بدعت توبه کنه. گفتن چرا یا رسول الله؟ توبه همیشه درش باز دیگه، باید بله اون سر جو خوده، توبه همیشه سر جو خودش هست، ولی این از باب اینه که وقتی کسی در دین بدعت گذاشت خوشش میاد، کیف میکنه. عمر میومد در مسجد و میشد میگفت نعمت البدعت هذه، عجب بدعتی در دین گذاشتم، چقدر مرد قشنگ تو صفای میستن نماز مستحبی را برخلاف شرع چه به خدمت شما شد که جماعت میخوند، خوشش میاد. خب این روایت منظورش این نیست که در واقع توبه محال است، نه، توبه تا آخر عمر برای هر کسی چیه، این میخواد انسان رو بترسونه از این که از روز اول مواظب باش بدعت نذاری. یه وقت میری یه خدمت شما عرض شد که نگاهی به نامحرم میکنی، میگه حالا دیگه نفس غالب شد و اشتباه است غلطه، ولی خب حالا توبه میکنه. خیلی ها بودن فسق فجورای اینجوری داشتن و موفق به توبه شدن. ولی مبادا بری دنبال بدعت گذاری، اگر یه وقت دیدی بدعت در دین میذاری بترس از این که دیگه موفق به توبه نشوی. این با بقیه فرق داره، از باب اینه که این عظمت این گناه را انسان بفهمه اصلا دنبالش نره.
این روایت دیگه هم داره که توبه صاحب بدعت بین تمام کسانی که گمراه کرده رو برگردون و این.
بله قصه ای هم داره که کسی برو مرده را زنده کنین، حالا اونم احتمالا بیاد. خب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، روایت پنجم از امام صادق علیه السلام شنیدن که میفرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان عند کل بدعه تكون من بعدی یکاد به الایمان ولیا من اهل بیتی موکلا به یذب عن. فرمودن که هر بدعتی که بعد از من ایجاد شود که یکاد به حل ایمان، که میخواد ایمان را از بین ببره به اسلام ضربه بزنه، یک ولی از اهل بیت من خواهند بود، یعنی خداوند تبارک و تعالی تا روز قیامت اسلام را بدون معصوم رها نخواهد کرد، معصوم همیشه خواهد بود، که موکل است به این که یذبعن، که این موظف است و مسئولیت حفظ دین به عهده او گذاشته شده که از اسلام دفاع کنه. این اصل اولیه است، اما اصل ثانوی اگر مردم جلو این را در حدی گرفتن که نتونه کار را انجام بده و غایب شد، که اونجا مقصر خودشونه، خدا قرار میدهد، ولی اگر مردم در خانه او رو بستن او رو فراری دادن مقصر خودشونه، ولی اون موجوده. اینجوری که مردم میگن خب ما در یه زمانی بودیم که حجت نبود، میگن چرا حجت بود، شما جلوشو گرفتید. می خب من نگرفتم، من که صبح تا شب میگم اللهم عجل لوالی کل فرج. خب اونایی که گرفتن جواب تورون بدن، گناهی تو بگردنه اون. تو هم اگه واقعا راست میگی و قاصری و نه مقصر، اشکال نداره تو رو ما خلاصه یا روز قیامت امتحانت میکنیم یا راه دیگه اینا. ینطق به الهام من الله و یعلن الحق و ینوره، که این به الهام از طرف خدای عز و جل نطق می کند و حق را آشکار می کند و اون را نورانی می گرداند، واضح و آشکار می کند و یارد دو کید الکائدین و بر می گرداند و رد می کند و باطل می کند کلک ها و حیله های کسانی را که با حیله گری می خواهند دین را به تحریف و بدعت و انحراف بکشونند. یو عبر عن الضعفاء، این میاد چیکار میکنه؟ میاد در واقع نجات میدهد و راه روشن میکنه از طرف کسانی که ضعیف واقع شده اند و گمراه شده اند و گول دیگران رو خورده هن. اون میاد با بیان واضح حقی که انجام میدهد چیه؟ این کسانی را که مستضعفن، علمشو ندارن، نمیفهمن که اون عالم داره تحریف ایجاد میکنه، میاد چیکار میکنه؟ این از اونها دفاع میکنه، اونها رو نجات میده و حرفا رو براشون میده. جانم؟
یعبرو قبول میده؟
نه، یعبرو بهی نمیده، یعبرو عن الضعفا، یعنی در واقع از طرف اینها چیه؟ داره مدافعه میکنه. با چی؟ با بیانی که میکنه، میاد نگاه میکنه میبینه در جامعه چیه، دو رقمن، یکی کسانی که بدعت ایجاد کردن، یکی هم کسانی که چیه این گولها رو خوردن. اون میاد از طرف اینا دفاع میکنه، این یکی. یکی حالا این معانی دیگه هم داره، مثلا یکی شاید بگیم نه این درباره معصوم نیست، این میخواد بگه وقتی که معصوم هم نباشه خدا به خودی خود در بین علما یک کسانی را حق رو برایش زبانشون جاری میکنه. یه نفر میاد مثلا فرض کن که میگه حجاب فلان نه قرآن خودش کفایت میکنه، یک علمایی را خدا در اسلام قرار میداد که اینا همیشه چیه حق را بگن. البته شناخته شده نیست که این یکی یا اون یکی که بگه ها دیگه این معصومه، نه، چون باید معجزه داشته باشه، امامه و معجزه داره اون جدا، بقیه نه. خلاصه اینجور نیست که مطلقاً حق از بین بره، حق در یه جای گفته میشه ولی این اثر عملی نداره. نمیتونیم بگیم خب چون که پیغمبر فرموده است که همیشه حق را یه نفر میگه پس حق را این آقای فلان داره میگه، نه، اون مشخص نمیشه. تا روز قیامت تا بدون امام معصوم چیه؟ حق در بین اینا هست، ولی این که حالا کدوم یکیه دیگه اون چیه؟ هر کسی ممکنه چیه به اجتهاد خودش تشخیص بده که حق با کیه.
من اهل بیتی چی پس؟ ولی یعنی من اهل بیتی
خدامش میگه موکلن به وکیل اهل بیت،
ولی یعنی من اهل بیتی موکلن یادو بعن عرض کردم. ببین حالا اون من اهل بیتی رو مثلا اگر بگیم واقعا فقط امام معصوم رو میگه که اون معنی اولی که عرض کردیم، ولی اگر بگیم نه من اهل بیتی موکلن به ید و بعن، یعنی مثلا خدمت شما عرض شد که جانب علوم اهل بیتو داره، جانب علوم اهل بیتو داره، یا مثلا خدمت شما عرض شد که حالا دیگه با اون اهل بیتیش خیلی هم جور درد نمیاد این معنا، ولی اگر کسی قائل به این معنا بشود باز میگن نتیجهش این نمیشه که پس دیگه حتما آقای فلانی، نه چیزی میگی بله.
این بحث عقلیش با قاعده لطف توجیه میشه؟ یعنی هر جایی که بدعتی
باشه بعضی هایی در قاعده لطف به این معنا استدلال کردن، بعضی هایی گفتن اگر ما یک جایی دیدیم که همه علما بر یک مطلب اتفاق دارن، معلوم میشه که اون باطل نیست، اگر باطل بود حتما چه خدا یک نفر را مأمور قرار میداد که این رو چه حق رو بگه که اجماع بر باطل نشه، ولی خب دلیل نداره. همین که عرض کردم این معنای دوم به قول شما با این کلمه اهل بیتی اگر واقعا به معنایی که در همه جا به کار میره باشه چیه منافات داره و خدمت شما عرض شد که بله اون معنا رو نمیشه بگه، فایده ای هم نداره. سلام علیکم. یا الله بله خدمت شما عرض شد که یعبر عن الضعفاء، اگر اون معنا رو بگیم که با اون کلمه هم بتونیم جورش بکنیم، یعبر عن الضعفاء، ضعفاء چیه؟ میشه تعبیر خود اهل بیت باشه که اهل بیت به عنوان چیه؟ مستضعف، و کسانی که در جامعه ضعیف انگاشته شدن، مردم کنارشون زدن، مثل حضرت هارون دقت کرد در مثلا وصیه موسی میگه این اون حرف اونا رو میزنه، اون میاد میگه یه جوری مطلب رو بیان میکنه. فعت برویا اولی الابصار بله و توکلوا علی الله، پس حواستون جمع باشه، کسانی که اهل بصیرت و فهم و ادراک هستید یه وقتی مطلقاً همتون در باطل فرو نروید، از این خدمت شما را شاید مطلب استفاده کنید و توکل بر خدا کنید و بدانید که خلاصه خدا امت را بدون حجت رها نمی کنه، اگرم خودشون دیگه نخواستن و اینا مقصر خودشون، و الا خدا معصوم را همیشه قرار میدهد. خب بس یاره باید بعدیرم
طولانیه.
خیلی خب بسته بس صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب مرحوم علیسی اینجا چی گفته؟ اینجا حدیث صحیحه و یکاد فلان ولی یهونا الناشر او اول عبل او را بالعمل یو عبل از رفای تهمه قبل زعفا را آنجا از حال حق و عبدین نگوی عبرت های تا کارت های سایی عبرت نه سر و فعل آره این همیشه کوتاه که شاید ضعفای اهل بیت باشن و ظاهر ان قول و فعل تبرو من کلام صادق علیه السلام.